ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دومین روز آتش بس میان اسرائیل و حماس آغاز شد. باراک اوباما انتصاب حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق را به او تبریک گفت. و ناتو میگوید احتمال دارد روسیه با عنوان عملیات انسان دوستانه در شرق اوکراین دخالت نظامی کند. دومین روز از آتش بس میان اسرائیل و حماس در نوار غزه در حالی آغاز شد که مذاکره غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطین در مصر ادامه دارد. به گزارش رویترز، سامی ابوظهری سخنگوی حماس گفته است این مذاکرات آخرین شانس برای دستیابی به یک توافق است. روزنامه هارتس روز سه‌شنبه به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی نوشت اسرائیل موافقت خود را با برخی از خواستهای حماس اعلام کرده است، از جمله افزایش تعداد مجوز برای سفر ساکنان غزه به اسرائیل و کرانه باختری، گسترش منطقه ماهیگیری در غزه و اجازه انتقال پول به نوار غزه برای پرداخت حقوق مقامهای حماس. به نوشته این روزنامه اسرائیلی، در قبال بازگرداندن اجساد 2 سرباز اسرائیلی که در نبردهای اخیر کشته شدند، اسرائیل حاضر است 10 زندانی فلسطینی را آزاد کند. با این همه، به نوشته یه روزنامه هارتس، مقام های اسرائیل اعلام کردند همچنان حاضر نیستند در مورد ساخت فرودگاه و یا اسکله در غزه وارد مذاکره شوند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتصاب حیدر عبادی به مقام نخست وزیری عراق را تبریک گفت و خواستار انتقال آرام قدرت در بغداد شد. آقای اوباما همچنین گفت او و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در تماس تلفنی با آقای عبادی از او خواستند تا هرچه سریعتر برای تشکیل یک کابینه فراگیر اقدام کند. آقای اوباما در بیانیه مطبوعاتی اظهار داشت که رهبری جدید عراق کار دشوار جلب اعتماد شهروندان این کشور را بر عهده دارد و باید با تشکیل دولتی فراگیر اراده خود را برای رسیدن به این هدف به نمایش بگذارد. تلویزیون دولتی عراق روز دوشنبه گزارش داده بود که دادگاه عالی عراق حکم به مشروعیت نخست وزیری مجدد نوری المالکی داده، اما دادگاه عالی این خبر را تکذیب کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی معرفی حیدر عبادی را برای تشکیل کابینه غیر قانونی خوانده است. رجب طیب اردوغان و فرانسوا اولاند رؤسای جمهوری ترکیه و فرانسه با حمایت از معرفی حیدر عبادی به نخست وزیری جدید عراق از او خواستند سریعاً دولت وحدت ملی تشکیل دهد. سازمان ملل متحد نیز از نیروهای مسلح عراق خواست در امور سیاسی این کشور مداخله نکنند. در پی بالا گرفتن اختلاف میان نوری المالکی و فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق، یک شنبه شب به دستور نوری المالکی نیروهای امنیتی این کشور در اطراف مراکز حساس دولتی در بغداد مستقر شدند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز میگوید حملات هوایی فعلا عملیات داعش را کند و پیشروی آنها را به سوی اربیل مختل کرده است. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو گفت احتمال دخالت نظامی روسیه در شرق اوکراین با عنوان عملیات انسان دوستانه بالاست. این در حالی است که مسکو اعلام کرده است که یک کاروان کمک به اوکراین میفرستد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا نیز در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نسبت به هر گونه دخالت نظامی این کشور در اوکراین هشدار داده است. در هفته‌های اخیر با تشدید درگیری نیروهای دولتی با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، کشورهای اروپایی و همچنین دولت اوکراین نسبت به اقدام احتمالی روسیه برای حمایت از جدایی طلبان ابراز نگرانی کردند. اما در ادامه از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با شنیدن نمای دور نمای نزدیک.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه مثل همیشه چند خبر نشر و کتاب رو میشنوید و بعد نویسنده مهمان این برنامه با ماست. التفات در شعر فارسی، رویکردی نشان شناختی، نوشته فرزان سجودی و فرید دهقان در نشر علم به قیمت 12500 تومان منتشر شده است. این کتاب به بررسی نشان شناختی التفات در اشعار شاملو، اخوان و ابتهاج می‌پردازد. روانکاوی و ادبیات و هنر از فروید تا ژاک دریدا، نوشته ی علی شریعت کاشانی در مؤسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر به قیمت 36,500 تومان منتشر شده است. این کتاب از دیدگاه تحلیل روانشناختی فروید به بررسی فرایند تولید آثار ادبی و هنری پرداخته است. انتشارات ققنوس اخیراً کتاب تبیین پست مدرنیسم را چاپ و روانه بازار کتاب کرده است. استیون آر سی هیکس مؤلف کتاب است و حسن پورصفی آن را ترجمه کرده است. این کتاب 11,000 تومان قیمت پشت جلد دارد. از سال 1377 خورشیدی که رضا خندان مهابادی و علی اشرف درویشیان با همکاری هم کتاب فرهنگ افسانه‌های ایرانی رو منتشر کردند، این همکاری با نشر آثار دیگه‌ای همچنان ادامه داره. آخرین کار مشترک این دو نویسنده دانه و پیمانه نام داره که بعد از چند سال سرگردانی در مرحله دریافت مجوز نشر ارشاد بالاخره از سوی نشر چشمه در تهران منتشر شده. در برنامه این هفته آقای خندان مهابادی مهمان ماست تا درباره این کتاب با هم گفتگو کنیم، اما پیش از اون بشنوید بخشی از کتاب رو با صدای آقای خندان، یکی از نویسندگان دانه و پیمانه.
نقد ادبی و وضعیت آن در ایران. اگر نوشتن داستان حکم عمل در عرصه ادبیات را داشته باشد، نقد آن نقش نظریه را دارد. عمل و نظریه در یک ارتباط متقابل با حفظ اولویت نهایی عمل موجب رشد یکدیگر می شوند. این ارتباط متقابل به هر علت از هم بگسلد و یا ارتباطی میانشان برقرار نشود، نتیجهش افت دو جزء این رابطه یعنی نقد و داستان است. بنابراین هرچه نقد ادبی از پشتوانه نظری غنی‌تر و قوی‌تری برخوردار باشد به غنای ادبیات یاری می‌رساند. عکس قضیه نیز صادق است. شرط لازم برای خلق ادبیات پویا، اهم از داستان، شعر، نقد و نظریه ادبی، وجود آزادی است. آزادی بیان آن هوایی است که ادبیات برای حیات و رشد خود به دم زدن در آن نیازمند است. بنابراین برای شناخت وضعیت ادبیات در هر جامعه‌ای ابتدا باید به سراغ بررسی این شرط لازم رفت. نقد ادبی کوششی لازم و ارزشمند است. قدر و منزلت آن رابطه مستقیم با شرایط آزاد جامعه دارد. هرچه جامعه‌ای آزادتر باشد، نقد در جایگاه شایسته‌تر قرار می‌گیرد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از مقدمه کتاب دانه و پیمانه، کار مشترکی که به کوشش علی اشرف درویشیان و رضا خندان مهابادی منتشر شد. با آقای خندان مهابادی همراه هستیم در این برنامه، مهمان ما هستند. آقای مهابادی، ضمن خوش آمد به شما به این برنامه، برنامه نمای دور نمای نزدیک، مرور کتاب رادیو فردا، از شما خواهش می‌کنم که اول بفرمایید که اساساً دانه و پیمانه حاوی چی هست و چه موضوعات رو در واقع در بر میگیره.
بله، من هم به شما و به شنوندگانتون سلام میکنم. در مورد کتاب دانه و پیمانه بایستی بگم که این مجموعه ایست از نقدهای داستان و رمان که من و درویشیان به طور مشترک نوشتیم. یعنی بعضی از این نقدها کار مشترک ماست و بعضی از نقدها هم به طور به اصطلاح مجزا و منفرد هر کدوم کار کردیم و نوشتیم. بیشتر این نقدها البته در دهه 70 شمسی در نشریات مختلف مثل آدینه، تکاپو و اینجور نشریات چاپ شده. اما از اونجایی که به هر حال زمینه نقد داستان علل عموم در جامعه ایران کم هست، ما فکر کردیم که شاید مناسب باشه که ما این مجموعه رو به صورت یک کتاب هم ارائه بدیم. البته بعضی از نقدها تازه هست، جای چاپ نشده.
شما برای انتخاب آثاری که دربارش بنویسید، شما و آقای درویشیان چه معیارهایی رو به طور مشخص داشتید و چگونه این آثار رو انتخاب میکردید؟
بله، این آثار معمولا یکی از به اصطلاح عواملش خود نویسنده اثر بود، دوم محتوا و مضمون و کیفیت اثر بود و این دوتا عامل اصلی بودن در این که کتابی نقد بشه. به ویژه اینکه اگر چند کتابی رو تشخیص میدادیم که مضامین دل خوبی داره و هنوز خوانندگان اونجوری که باید و شاید بهش توجه نکردن.
الان اینجا بعضی از کتاب‌هایی که در این کتاب دانه و پیمانه مورد نقد شما و آقای درویشیان قرار گرفتن، کتاب‌هایی هستند از گلشیری، از غلام حسین ساعدی یا از احمد محمود و کسانی در این سطح. آیا به دلیل شهرت این نویسندگان سراغ آثارشون بیشتر رفتید یا اینکه فکر کردید نقدهای مناسبی درباره این آثار مهم از نظر شما وجود نداره، بنابراین جای خالی باید پر بشه؟
ببینید، عمده‌ترین علت برای رجوع به اصطلاح اینجور نویسنده‌ها این بود که این نویسنده‌ها در سبک کار خودشون سرآمد بودند و برای خواننده علاقه‌مند به نقد و همچنین برای نویسندگانی که شروع میکنن به کار داستان نویسی میتونه حاوی نکات خوبی باشه نقد و بررسی اینجور کتاب ها. بنابراین وقتی ما به سوی اینجور کتاب ها میریم، با توجه به حرفه‌ای بودن نویسندهش، میشود نکات جالبتر و مهمتری رو و درس آموزتری رو برای خواننده بیرون کشید. بنابراین این به اصطلاح اصل مطلب رجوع به اسامی معروفی مثل ساعدی، گلشیری یا احمد محمود بوده.
میدونیم که درباره آثار این نویسندگان به هر حال نقدهایی هم منتشر شده، هر کدوم از این کارهایی که در آمدن در زمانه خودش یا بعد از اون آثاری منتشر شده. شما به عنوان نویسنده این اثر در گفتگوی با مخاطبتون چه تفاوتی بین کاری که شما بر روی این آثار کردین فکر میکنید میتونید به او بگید که در این کتاب هست نسبت به آثاری که منتشر شده پیش از این درباره این آثار، نقدایی که پیش از این منتشر شده؟
بله، می‌دونید که نقدها معمولا از دیدگاه‌های مختلفی نوشته میشه، چه به لحاظ ژانر ادبی، چه به لحاظ رویکرد فکری و اجتماعی منتقد. همه اینا در نوع نقدی که نوشته میشه مؤثر هست. بنابراین ما هم از موزه خودمون که فکر میکنم بشود یک جور مدرنیزم اجتماعی خطابش کرد، ما از این زاویه به این کتاب ها نگاه کردیم. ضمن این که فکر میکنیم هر چقدر نقدها بیشتر باشه برای اینکه ادبیات بیشتر رشد بکنه لازم هست.
آیا با توجه به مقدمه ای از کتاب که شما الان قرائت هم کردین و شنوندگان این برنامه هم شنیدن، میتونیم بگیم که زاویه دید شما و آقای درویشیان برای رفتن به سراغ این آثار و نقد این رمان‌های مشهور بیش از هر چیز بحث به نوعی تعهد اجتماعی بوده برای نویسنده و یا اثر و در واقع بازتاب تعهد اجتماعی بودش یا نبودش در این آثار؟
نه، رجوع کردن ما به این چیزا زاویه نیست، کما اینکه مثلا در نقد کار گلشیری مثلا اینجوری ما قضیه رو از این زاویه شخونه میگیم، چون تو مثلا در این کار شخصیت داستانیت مثلا تعهد اجتماعی رو زیر پا میذاره، حالا مثلا شخصیت خوبی نیست یا بد است یا فلان، از این زاویه نیست. بنابراین اتفاقا در همین مقدمه هم توضیح دادیم که ما چرا گذاشتیم دانه و پیمانه و چرا این معنا رو اصولا پیش آوردیم، که ممکن است این تصور رو پیش بیاره که خب ما به دنبال معنا هستیم، یعنی معنا رو اصل قرار میدیم در کار هنری یا ادبی، که نه اینجوری نیست. ما یک ارتباط متقابلی بین مضمون و شکل میبینیم و فکر میکنیم در این ارتباط متقابل هست که میتونه یک کاری به لحاظ ادبی خوب در بیاد، یا نه اگر این ارتباط متقابل ایجاد نشود کار ضعیفی در بیاد.
الان به هر حال ادبیات ایران تعداد زیادی از نسل جوان هم دارن فعالیت میکنن در حوزه ادبیات داستانی امروز ایران، بسیاری آثاری که منتشر میشه از این دست است. آیا آثاری از نسل جوانتر هم در این کتاب مورد بررسی قرار گرفت؟
نسل جوان اگر فرض بگیریم در دهه 70 مثلا خانم فریبا وفی رو ما به حال احتمالاً در اون دوره میشد ایشون رو جوان قلم داد کرد، بله چون به هر حال کتازه شروع کردن به کار نوشتن. منتها این کار رو ما در مجموعه دیگری انجام دادیم، مجموعه داستانهای محبوب من که نقد داستانهای کوتاه از دهه 70 خورشیدی تا همینجور تا برود به 1300.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با رضا خندان مهابادی که با همکاری علی اشرف درویشیان اخیراً کتاب دانه و پیمانه رو منتشر کردند. مرشد قاسمفر هستم و سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید. تا هفته بعد.